بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در توضیح جملات نورانی و معنوی و ملکوتی زیارت وارث جمله دوم زیارت، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین وارث حضرت نوح، اولین پیامبر اولی العزم پروردگار معرفی شده. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. ارثی که از درگذشتگان به نسل بعد از خودشون یا نسل‌های بعد از خودشون میرسه یا ارث باقیه، یعنی ارث بقادار و دوامدار که اولاً این ارث وقتی هزینه میشه کم نمیشه، بلکه در هزینه شدن به ارث و به آثار ارث افزوده میشه. و هرچه ارث بر بیشتر هزینه کنه، بیشتر از آثار ارثی که برده سهم میبره و نصیب میبره. این رو باید گفت ارث باقی و ارث رو به تزاید، رو به افزونی. مثلا انسان وارث علم یک عالم یا حکمت یک حکیم میشه، خودش این علم رو نداشته، این حکمت رو نداشته، با رغبت با شوق آمده و کنار یک عالم ربانی، یک حکیم الهی شاگردی کرده و اون عالم ربانی و حکیم الهی دانشش رو انتقال به شاگرد داده، و به عبارت دیگر شاگرد وارث علم اون معلم الهی شده. این شاگردی که از حکمت حکیم و علم علیم ارث برده میاد در میان مردمی که از حقایق الهیه، از معارف اسلامیه، از آداب انسانیه بیخبرند و این انسانی که علم رو به ارث برده، حکمت رو به ارث برده، با کمال شوق و با صبر بر جهل مردم و تحمل آزار مردم شروع میکنه علمش رو خرج کردن، هزینه کردن برای هدایت مردم. ممکنه 50 سال در میان جاهلان، بیخبران، غافلان، آزاردهندگان بمانه، فرار نکنه، رها نکنه مردم رو، و در این 50 سال 10 نفر رو هدایت کنه که هدایت این 10 نفر در حقیقت هزینه شدن ارثیه که این شاگرد و این متعلم از اون عالم ربانی و حکیم الهی برده. این متن صریح قرآن با توضیح وجود مبارک امام صادق و بیان عمق آیه و باطن آیه به وسیله امام ششم که هر 1 نفر از این 10 نفر رو که هدایت کرده، بهره ای که از هدایت اون 1 نفر به این شاگرد ارثبر علم و حکمت میرسه مساویس با هدایت کردن کل انسانهایی که خدا آفریده. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که امام صادق می‌فرماید این حیات، حیات معنویه، هدایته، و خارج کردن یک گمراه از گمراهیه. پس این علم کم نمیشه در هزینه شدن، این مقدار هم که قابل ارزیابی نیست اضافه میشه. و اگر مردم ایران در همه شهرها، در همه مناطق، در همه بخشها، در همه استانها، در همه دهها و قریه‌ها بنا رو بر این بگذارن، اونهایی که علم هدایت رو، علم دین رو، علم قرآن رو در حد خودشون از قبلی‌هاشون به ارث بردن، هزینه کنن، هم مردمی رو نجات میدن از فساد، از دوزخ، از غضب پروردگار، و و همین مقدار علمی که هزینه میکنن برگشت این هزینه شده مساوی با هدایت کردن کل انسانهایی است که خدا آفریده. و این یه خدمت عظیمیه به مملکت، به بودجه مملکت. این خدمت عظیمیه برای کم کردن زندانی، برای کم کردن معتاد، برای کم کردن اهل فساد. این طور هم نیستش که مردم حقشون این باشه که ناامید باشن، بگن کاری دیگه نمیشه کرد، فساد رو نمیشه جمع کرد، گمراه رو نمیشه هدایت کرد، افتاده در چاه ضلالت رو نمیشه نجات داد. اجازه این دلسردی رو و ناامیدی رو دین به ما نداده و عکسش رو به ما اعلام کرده. امیرالمؤمنین می‌فرماید از گناهکاران در بازگشتشون، در هدایت شدنشون ناامید نباشید. متابه پارسا، روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. این در حقیقت عمق حرف دل منحرفان و گناهکاران به خوبان که در باطن خودشون انگار فریادی بلنده، به خوبان میگن ما رو رها نکنید، ما رو تنها نگذارید، ما رو در تاریکی رها نکنید، ما رو در دست شیطان نگذارید به اسارت بمانیم. متابه پارسا، روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، که ناجوان مرد هم هستم، چون جوان مردی نیست، انسان نمک یک وجود پاکی رو، محبوبی رو، کریمی رو، سخی و اهل جودی رو بخوره و نمکدان بشکنه و با اون مخالفت بکنه و اون چه که از سفره او خورده تبدیل به انرژی شده، این انرژی رو علیه سفره انداز به کار بگیره. و گناهکاران با خدا همین معامله رو میکنن، یعنی با خدای کریم، با خدای رحیم، با خدای ودود، با خدای غفور، با خدای سخی، با خدای روزی دهنده، با خدای با محبت ناجوان مردانی میکنن، ناجوان مردی میکنن، نمک میخورن، نمکدان میشکنن و انرژی گرفته شده از روزی پروردگار رو بر ضد خود پروردگار به کار میگیرن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن، تو دست منو بگیر، تو به من تلنگور بزن، تو منو بیدار کن، تو منو بینا کن، تو منو از خواب غفلت بیرون بیار، تو منو از چاه ضلالت خارج کن. اینو میگن ارث باقی. علمای ربانی از اهل بیت علمو به ارث بردن، یعنی در زمان ائمه، از زمان تقریبا امام چهارم یا از زمان امیرالمؤمنین تا غیبت صغرا، کسانی که به محضر مبارک ائمه اومدن و از دانش ائمه، بینایی ائمه، بصیرت ائمه، علم ائمه استفاده کردن، اینا رو با قلم هم نوشتن که از زمان امیرالمؤمنین تا غیبت صغرا شیعه 400 کتاب ریشه‌دار پاک ناب علمی هدایتگر مردم نوشت، در حالی که اونایی که مقابل شیعه بودن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یه صفحه نوشتم نداشتن. چرا؟ چون کارگردانان ثقیفه نوشتن روایات پیغمبر یا تفسیر قرآن رو حرام کرده بودن و اعلام کرده بودن احدی حق نوشتن حدیث و حق نوشتن تفسیر قرآن رو نداره. فقط این ائمه بودن که حدیث گفتن از قول پیغمبر، از علم خودشون تشویق به نوشتن کردن که 400 کتاب به وجود آوردن تحت عنوان اصول اربعمئه، یعنی منابع 400 گانه که برای پراکنده بودنشون 3 نفر از بزرگان دین و عالمان مکتب اهل بیت، وجود مبارک شیخ طوسی و وجود مبارک شیخ صدوق، اومدن این 400 کتاب رو تبدیل به 4 کتاب کردن و وجود مبارک کلینی. کلینی اومد 10 جلد کتاب کافی رو نوشت، صدوق اومد کتاب با عظمت من لا یحضره الفقیه رو نوشت، شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار رو نوشت که این 4 کتاب اون وقتا 1 جلد بود هر کدامشون، به سبک قدیم نوشته می شد، کار اون 400 جلد رو انجام می داد. مثل الان که 5000 کتاب رو در یه CD میریزن، اینا هم اومدن اون 400 تا رو در 4 تا کتاب ریختن. و بعد که دانش اجتهاد گسترده تر شد، کتاب های دیگری هم نوشته شد که تا 50-60 سال قبل فهرست کتابای به دست آمده شیعه رو مرحوم آیت الله آسد محسن جبل آمولی در اعیان و شیعه به قسمتیش اشاره کرد و مرحوم آشقاق و بزرگ تهرانی در حدود 50 جلد کتاب قطور فقط فهرست تألیفات شیعه رو اعلام کرد. این علم و این ارث کم نشد، بلکه اضافه هم شد. خود شیخ طوسی این علمی که داشتن با این علمشون منبر می رفتن، یعنی منبر در روزگار بزرگان دین ما از عظمت بسیار والایی برخوردار بود و هر کسی هم به خودش اجازه نمیداد منبر بره، نه اینکه جلوشو بگیرن، اصلا منبر نمی رفت غیر عالم. و اگه غیر عالم هم میخواست منبر بره، جایی رو پیدا نمیکرد منبر بره، چون مردم پذیرش نداشتن، خجالت میکشیدن بخوان منبر برن. منبر یه روزگاری جای شیخ طوسی بود و تمام منبرایی هم که رفته خودش نوشته و چاپ هم شده به نام اعمالی شیخ طوسی. وجود مبارک شیخ صدوق که به وجود آورنده یکی از چهار کتابه، خودشون منبر می رفتن برای مردم و منبراشون هم نوشتن به نام عمادی. وجود مبارک شیخ مفید با اون عظمتشون در بغداد منبر می رفتن، منبراشون هم یادداشت کردن، چاپ هم شده به نام عمادی مفید. اینا برای منبر عظمت قائل بودن، اینا منبر رو جای انبیا می دونستن. اینا خود رو هم جوری تربیت کرده بودن که امین انبیا بودن، العلماء و امناء الرسول، مثل زمان ما نبود که هر کسی خودش دلش بخواد منبر بره، کسی هم جلوگیرش نباشه بره منبر و هرچی هم دلش میخواد بگه بگه. تا همین اواخر مرحوم آیت الله العظمی استدی نجف آبادی در اصفهان ده شب منبر می رفته، آیت الله العظمای بروجردی منبر می رفتن. این علمی بوده که از اهل بیت ارث بردن، اینو میگن ارث باقی، که در بقایش هم رو به تزایده، یعنی هر چی اون ارث بر هزینه کنه سود بی نهایتی رو بر میگردونه، همانطور که قرآن فرمود و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، از رسول خدا نقل شده، راوی امیرالمؤمنین می‌فرماید من مأموریت پیدا کردم از طرف پیغمبر برم یمن برای تبلیغ دین، یعنی هزینه کردن علم دین، یعنی اونی که از پیغمبر ارث برده بودم برم هزینه مردم کنم. پیغمبر پیاده از مسجد تا بیرون شهر مدینه منو بدرقه کردن، وقت خداحافظی منو در آغوش گرفتن، به من فرمودن لئن یهدی الله بکر رجلن، اگر خدا به تو توفیق بده یه نفر رو هدایت کنی در این سفر، خیرون لکه مما طلعت علیه شمس اوغر و بد، برای تو از اون چه آفتاب برو میتابه و غروب میکنه بهتر. یه ارثی هم هستش که بعد اسمشو گذاشت ارث فانی، ارث در معرض خطر، ارث عامل اختلاف و عامل دعوا. من یه وقتی رفته بودم برای چاپ یه کتاب در یه دفتر چاپخانه، مدیر اون چاپخانه به من گفت من نبیره فلان کس هستم، گفتم من 7-8 ساله بودم دیده بودم او رو، نبیره او هستم. گفتم خونه ایشون که شما نبیرشی من بچه بودم فلان جا بود، تا آخر هم اونجا بود. گفت بله. یه خانه قدیمی در حدود 2000 متر که افتاده بود برای یه خیابون و صاحب اون خونم الان که من دارم میگم حدود 60 سال از دنیا رفته. من گفتم خونه رو چیکار کردیم؟ گفت ورثه او که 2-3 تا برادر و 1-2 تا خواهر بودن با هم سر اون خونه و ارث دعواشون شد، انقدر دعوا طول کشید تا برادرها همه مردن، خواهران مردن، رسید به بعدیا که پدران و مادران ما باشن، به نوه هاشون، اونا هم مردن، رسیده به ما. الان دیگه کارشو انجام دادیم که بفروشیم. 232 نفر باید بریم محضر امضا کنیم. ارث فانی و عامل دعوا و اختلاف و ارثی که در معرض زلزله هست، در معرض آتش سوزی هست، در معرض دزد هست، در معرض ورشکستگی هست، حضرت ابی عبدالله الحسین وارث ارث باقی بودن. وقتی میخونیم السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، یعنی ای حسینی که تمام کمالات و ارزشها و حالات و اخلاق و اعمال اولین پیغمبر اولوالعزم خدا حضرت نوح رو به ارث برد. ایشون 57 سال بیشتر در دنیا نبودن ابی عبدالله، ولی ارث 950 ساله نوح رو بردن. یعنی یه رابطه معنوی بین امام و نوح بود که زمان حجاب نبود، مکان حجاب نبود، چون ارث فانی نبود، ارث باقی بود، ارث ارزشها بود. ایشون همه رو به ارث بردن. یکی از مراحلی که از نوح به ارث بردن تبلیغ دین با استقامت و تحمل در آخرین مرحله تحمل و استقامت بود. کم نبود 950 سال انسان تحقیر بشه، مسخره بشه، استهزا بشه، سنگباران بشه، کتک بخوره، علیهش تبلیغات سوء بکنن، ولی انقدر عاشق مردم باشه که دست از نجات مردم بر نداره. همین حالت رو ابی عبدالله به ارث برده. تو جامعه 4 تا مطلب رو برای ابی عبدالله پخش کرده بودن و به باور جامعه داده بودن که امام در وصیت نامش نوشتن اینا در من نیست، در وصیت نامه کتبی نوشتن حسین ابن علی بتره، یعنی آدم طغیانگریه، آدمیه که فکر درستی نداره، آدمیه که دلش میخواد به حقوق همه مردم تجاوز بکنه. و حسین ابن علی عشره، یعنی یه آدم ستمگریه، یه آدم ظالمیه و مفسده. میخواد در جامعه فساد تولید بکنه و فساد رو رواج بده و فساد رو پخش بکنه. مفسد. عشرم هست. اصل تمام وجود حسین ابن علی چشمه جوشاننده شر. این رو فرهنگ سقیفه و فرهنگ بنی امیه تو مردم پخش کرد که امام اومدن با خط مبارک خودشون در مدینه کتبی نوشتن دادن به محمد حنفیه، نگفتنم این سره، نگفتنم این نوشته رو کسی نبینه. جوری نوشتن که یعنی برادرم هر کی خواست این نامه رو ببینه نشونش بده، یا برو مردم بخون یا برو مردم بگو. و اینی لم اخرج بترن ولا عشرن ولا مفسدن ولا ظالمن. ای مردم، من نه طاغیم نه شر دارم نه اهل تولید فسادم و نه ظالمم. نگفت حالا که این همه تهمت به من میزنن دیگه کاری به کار این مردم ندارم، میشینم تو خونه استراحتمو میکنم، روزان میرم باغ نخلی که در مدینه دارم، مفصلم بود اون با کارگزار کار اقتصادیشونم وجود مبارک قمر بنی هاشم بود، ولی عهد پول جمع کردنم نبودم. اون باغ محصولش خیلی بود، ولی باید برید کتابا رو بخونید که ایشون با محصول باغش چه می کرده که وقتی ساعت آخر میخواست با زین العابدین وداع بکنه و بره میدان و دیگه بر نگرده، جزء وصایاش که کتابای هزار سال قبل ما نوشتن به زین العابدین این بود: عزیز دلم، به محض این که رسیدی مدینه من 3000 دینار طلا بعد 57 سال عمر بدهکارم، اون بدهی منو بده، من برای این بدهی در برزخ نگرانم. این حالتو از نوح به ارث برد، یعنی در مقابل زبان مردم، زبان غلط مردم، زبان اشتباه مردم، تبلیغات سوء مردم، خودشو بازنشسته از تبلیغ نکرد، خودشو خسته نشون نداد، خودشو ناامید نشون نداد. از مدینه که درآمد برای مکه دائم شروع کرد به سخنرانی کردن تو راه، برای مردم، برای قبائل، برای افراد تک. اینقدر دلسوز بود، حتی تو مسیر راه به یه چادر و خیمه خاصی برخوردن که طبیعی سوال کردن این خیمه کیه، گفتن یبن رسول الله خیمه دزد قوی راهزن معروف عبیدالله ابن حر جعفیه. دهنه اسب و کشیدن پیاده شدن، با پای مبارک خودشون اومدن تو خیمه اون دوز و راهزن فرمودن من دارم میرم به طرف عراق برای مبارزه با ستم، احتمال کشته شدنم هم خیلی قویه، از تو دعوت میکنم بیا منو یاری کن تا در قیامت نجات پیدا کنی و خدا تمام گناهان تو ببخشه. یعنی دنبال دوزم میرفتن. این محبت به مردم بود. این که میگم در قلب گناهکاری که ای خوبان ما رو رها نکنید، حالا ممکنه صدای اون قلب رو خود گناهکار نشنوه، ولی اونی که حق شنید و میشنوه، اونی که انبیا شنیدن، که ناامید نباشید از گناهکار. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. مخ بایدم به گناهکار القا کرد با محبت که ما میخواییم تو رو با خدایی آشنا کنیم که اخلاقش، روشش، منشش این شکله. حالا با زبون خود گناهکار، با گناهکار حرفه‌ای که در جا نمیشه آیات قرآن رو خوند و روایات پیچیده رو خوند، زبانهای متعددی برای نجات آدمای پلید هست، باید بهشون گفت. میدونی با کی میخوام آشتید بدم؟ با اونی که شاعر خودم، شاعر ایرانی، شاعر فارسی زبانمون بر اساس روایات گفته، بر اساس یکی از آیات سوره بقره گفته. ابراهیم به پروردگار گفت ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم. خدایا اهل مکه رو، اونایی که اهل ایمان خواهند بود، از هر میوه‌ای روزی بده. پروردگار فرمود من این دعای تو رو قبول نمی کنم که فقط به مؤمن روزی بدم، فمن کفر به کفار مکه هم روزی میدم. من تقسیم نمی کنم مردم، که نون مردم مؤمن رو بدم، نون بدکاران رو ندم. به گناهکار باید گفت این خدا رو میگم، میخوام با این خدا آشتید بدم. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر دار. زین العابدین می فرماید شیطان بالاترین دشمن خدا یه دعا کرد، خدا مستجاب کرد، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، عمر منو تا قیامت عبادت کردم تو رو 7000 سال، زیاد کن. خطاب رسید، دعا تو مستجاب کردم و این عمر رو بهت دادم. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. السلام علیک یا وارث نوح نبی. اما شب دومه، قافله فردا میرسه کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. نقل میکنن. وقتی فرمود بارها رو پیاده کنید، دختر امیر المؤمنین اومد گفت حسین جان اینجا کجاست که به محض رسیدن قافله به اینجا تمام غمهای عالم منو گره. دلم پر از حزن و اندوه شده. 8 روز بعد برای زینب معلوم شد. وقتی کنار صحرا چشمش به اون بدنهای قطعه قطعه افتاد،